پنجه است در ایران. من پروانه وحیدمنش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. صد و 118 تن دیگر در اثر بیماری کووید 19 در ایران جان باختند. عفو بین الملل میگوید تا به حال دست کم 7000 نفر از کادرهای درمانی در اثر ویروس کرونا در جهان جان باختند. و گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل میگوید تیراندازی به سوی معترضان آبان ماه به قصد کشتن آنان صورت گرفته است. خوش آمدید به این بخش خبری. سیما سادات لاری سخنگوی وزارت بهداشت روز جمعه اعلام کرد که با درگذشت 118 تن دیگر از بیماران مبتلا به کووید 19 در ایران، شمار قربانیان این بیماری در کشور از 22000 نفر گذشت.
تعداد بیماران شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته 2026 نفر گزارش شدند. طی 24 ساعت گذشته 118 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که با احتساب این مجموع جان باختگان تا به امروز به 22044 نفر رسیدند.
به گفته سخنگوی وزارت بهداشت، مجموع بیماران کووید 19 در کشور از 382000 نفر فراتر رفته است. بر اساس همین گزارش، استان‌های تهران، مازندران، گیلان، قم، اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، کرمان، خراسان شمالی، سمنان، یزد، زنجان و قزوین در وضعیت قرمز قرار دارند. 15 استان نیز در وضعیت هشدار قرار دارند. آماری که از طرف مقامات رسمی جمهوری اسلامی اعلام می شود، مورد تایید چندین نهاد داخلی و بین المللی نیست. سازمان عفو بین الملل می گوید تاکنون حداقل 7000 نفر از کادرهای درمانی در اثر ویروس کرونا در سراسر جهان جان خود را از دست دادند. عفو بین الملل می گوید این آمار نشان می دهد کسانی که در خط مقدم با ویروس کرونا می جنگند تا چه حد نیازمند دسترسی به تجهیزات هستند. استیو کاکربرن، رئیس بخش اقتصادی و اجتماعی عفو بین الملل، گفته است با گذشت چند ماه از بروز کرونا، کادر درمانی در کشورهایی مانند مکزیک، برزیل و ایالات متحده آمریکا همچنان با نرخ وحشتناکی جان خود را از دست می‌دهند. بر اساس این گزارش، دست کم 1320 نفر از اعضای کادر درمانی بیش از هر کشور دیگری در جهان در مکزیک به دلیل ابتلا به کرونا درگذشتند. در آمریکا این رقم به 1077 نفر رسیده است. در گزارش عفو بین‌الملل، در میان کشورهایی که بیشترین آمار مرگ و میر کادر درمانی را دارند، ایران با دست کم 164 نفر در رده هشتم قرار دارد. عفو بین الملل می گوید به احتمال زیاد آمار واقعی در گذشتگان کادر درمانی بسیار بیشتر از این ارقام است. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، در گزارشی به مجمع عمومی سازمان ملل متحد برخورد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی با معترضان آبان 98 را به شدت خشن، بی سابقه و حیرت آور توصیف کرده و شکنجه افراد بازداشت شده را تایید کرده است. جاوید رحمان در گزارش خود تاکید کرده است که تیراندازی نیروهای امنیتی به قصد کشتن افراد بوده و بیش از 100 نفر بر اثر شلیک گلوله به سر، قلب، سینه و گردن جان باختند. در گزارش او آمده است که دست کم 304 نفر از جمله 23 کودک و 10 زن در روزهای 24 تا 28 آبان در 37 شهر ایران کشته شدند. گزارشگر ویژه حقوق بشر با تاکید بر اینکه آمار واقعی کشته ها می تواند بسیار بیشتر از این باشد، حکومت ایران را به علت خودداری از انتشار آمار قربانیان انتقاد کرده است. اما فرزانه جلالی، فعال مدنی ساکن ترکیه، پس از آن که برای تمدید پاسپورت خود به کنسولگری ایران در استانبول مراجعه کرد، با توقیف پاسپورت خود روبرو شد و مسئولین کنسولگری ایران به او گفتند به خاطر پرونده‌ای که در ایران دارد و حکم زندان در ایران، گذرنامه‌اش را پس نمی‌دهند. در گفتگو با این فعال مدنی، ابتدا از او درباره آنچه در کنسولگری استانبول گذشته پرسیدم.
دو سال پیش با اقامت توریستی وارد ترکیه شدم، قانونی با پاسپورت، و امسال تونستم از دانشگاه بغازچی استانبول پذیرش فوق لیسانس بگیرم و برای ثبت نام دانشگاه و تعویض اقامت توریستی به اقامت به ویزای دانشجویی لازم بود که پاسپورتم رو تمدید کنم، چون کمتر از 3 ماه از پاسپورتم مونده بود و من حدودا 3 هفته پیش به کنسولگری ایران در استانبول مراجعه کردم، مدارک تمدید پاسپورت رو تحویل دادم و همون روز هم اتفاقا با من یه گفتگوی داشتن، یعنی جدا از اون قسمتی که مربوط به گرفتن مدارک پاسپورت بود، منو بردن در یک فضای دیگه در یک سالن دیگه و از من یه سوالای کلی پرسیدن که اینجا چیکار میکنم و برای چی میخوام پاسپورتم رو تمدید کنم و بعد از اون به من گفتن که ما پاسپورتتون رو پست میکنیم به در منزل. آدرس پستی از من گرفتن و گفتن که یک هفته طول میکشه. بعد از یک هفته به من زنگ زدن و گفتن که پاسپورت شما برگشت خورده به سفارت، چون کسی که اومده به عنوان پستچی نتونسته پیدا کنه و نتونسته باهاتونم تماس بگیره، که البته من کاملا مطمئن بودم که این قضیه واقعیت نداره، به این دلیل که من تمام اون چند روز خونه بودم، تلفنم به من کسی زنگ نزده بود و ضمن اینکه اداره پست توی ترکیه اگه بخواد چیزی رو برگشت بده، یعنی آدرس پیدا نکنن، به پست نزدیک خونه برگشت میدن نه به مثلا سفارت. من روز بعد مراجعه کردم به کنسولگری چون مجبور بودم ببینم داستان چیه، به پاسپورتم نیاز داشتم قاعدتا. وقتی که مراجعه کردم دیدم دقیقا همین اتفاقی که فکرشو میکردم افتاد، باز هم منو بردن در یک فضای دیگه در یک اتاق خصوصی. سوالات هم از ابتدا در مورد قضیه بازداشت و قضیه اتهامات هم بود، ولی کم کم رفتن به سمت سوالهایی در مورد اتفاقات 88 و نقش من یا فعالیت‌های من در اون سالها و همچنین سال 96 98 که آیا بودم در اعتراضات یا نه، که من به همه این سوالا که جواب دادم بهم گفتن که ما متاسفانه نمیتونیم پاسپورت شما رو پس بدیم چون شما حکم زندان دارید اونجا و به ما گفته شده که پاسپورتتون رو توقیف کنیم. این آقایی که داشت با من صحبت میکرد از من خواست که با نهادهای مربوطه همکاری کنم که قاعدتا منظورشون اداره اطلاعات بود و من به ایشون گفتم من وقتی هم بازداشت بودم و در زندان بودم از من خواستن که همکاری کنم و همون موقع هم قبول نکردم، الان هم قبول نمی کنم.
خب الان سرنوشت شما چی میشه؟ یعنی الان شما بهتون پاسپورت رو بر نگردوندن و شما هم مجبور هستید ظاهرا برگردید ایران یا راه دیگه ای رو پیدا کنید؟
من فردا اقامت قانونیم در ترکیه تموم میشه و بعد از این تاریخی که تموم میشه اقامتم 10 روز پلیس ترکیه به من مهلت میده که خاک ترکیه رو ترک کنم. قاعدتا برگشتن به ایران با زندان مواجه خواهد شد و نمیتونم این ریسک رو بکنم. اینجا میخوام درخواست پناهندگی بدم، اگه مشکلی پیش نیاد واسم تو این فاصله از ترکیه مجبورم درخواست پناهندگی بدم.
آیا پیگیری های دیگه ای هم داشتید که بتونید مقامات سفارت و کنسولگری رو راضی کنید یا مثلا به آنکارا سفر کنید در مورد پاسپورتتون؟
وکیلم در ایران پیگیری هایی داشتن که به وکیلم گفته شده قضیه من فراتر از وزارت خارجه است. حالا اینکه فراتر از وزارت خارجه است ولی به کجا مربوطه معلوم نیست و اینجا با وکیلی که صحبت کردم در ترکیه به من گفتن که نمیتونن، یعنی هیچ وکیلی در ترکیه نمیتونه از طریق سفارت ایران بخواد پیگیری کنه و پرونده منو به این شکل اینجا بخوان کسی به عهده بگیرن. من یک سال پیش یعنی وقتی که استانبول بودم حکم من صادر شد در ایران، یعنی حکم یک سال زندان به من دادن. این حکم هنوز به اجرای احکام نرفته، یعنی هنوز من حتی اگه الان در ایران هم بودم باز لازم نبود که حتما در زندان باشم چون حکم من اجرایی نشده. من قانونن میتونستم که هر جای دیگه زندگی کنم تو این فاصله و بودن من در ترکیه هیچ منع قانونی نداشته. با پاسپورت اومدم، یک سال ممنوع خروج بودم که ممنوع خروجیمو لغو کردن، پاسپورتم یک سال در دست اطلاعات بود، خودشون پاسپورت منو پس دادن. قاعدتا نباید هیچ منع قانونی داشته باشم.
گفتگویم رو میشنیدید با فرزانه جلالی، فعال مدنی کنسولگری ایران در استانبول، پاسپورتش را توقیف کرده است.
صحنه
من گیمی مرغانه، شما چی گیمی
کنی چوری با خودت؟
خانواده ما هر کدوم بر خودشون یه سازی میزنه.
آره دیدم چه جوجه خالی دادی.
Do you foresee any issues in working for a black man?
Are you for real?
Say it again!
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، آخرین های سینما و تئاتر هر چهار شنبه ساعت 19:30 از رادیو فردا.
دلم پر از یاد اوست، سر سوزنی جای هراس نیست.
در حالی اتحادیه اروپا و ناتو واکنش ها به مسموم کردن سرشناس‌ترین مخالف کرملین با عامل اعصاب را بررسی می کنند، رهبر بلاروس مدعی شد ماجرای مسمومیت الکسی ناوالنی ساختگی و دروغین است. دولت مردان بلاروس تحت فشار روزافزون غرب به دلیل سرکوب اعتراض‌های گسترده قرار دارند و برای حفظ موقعیت خود به کمک‌های امنیتی روسیه چشم دوختند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
بررسی مسمومیت رهبر اپوزیسیون روسیه محور اصلی نشست روز جمعه ناتو بود که در پیان یان ستولتنبرگ دبیر کل پیمان اتلانتیک شمالی گفت روسیه باید به سوالات متعدد پاسخ دهد و با سازمان منع سلاح‌های شیمیایی همکاری کند. آلمان چهارشنبه روسیه را به سوی قصد به الکسی ناوالنی منتقد رئیس جمهور روسیه با عامل اعصاب از نوی نویچوک متهم کرد و خواستار واکنش تند اتحادیه اروپا به این اقدام شد. دو سال پیش سوی قصد به سرگی اسکریپال، جاسوس سابق روس و دخترش در بریتانیا با همین عامل اعصاب که نوع سلاح شیمیایی محسوب می شود، منجر به تنش کم سابقه بین مسکو و لندن، اخراج بیش از 150 دیپلمات روس از بریتانیا و کشورهای متحدش و تشدید تحریم‌های آمریکا علیه روسیه شد. در میان اقدامات احتمالی کشورهای غربی در واکنش به مسموم کردن رهبر اپوزیسیون روسیه، محدودیت‌های روادید و مسدود کردن دارایی افراد و نهادهای نزدیک به کرملین، تشدید تحریم‌های اقتصادی به ویژه در عرصه انرژی از جمله ممانعت از طرح‌های گازی روسیه در اروپا، اهم از متوقف کردن طرح احداث خط لوله انتقال گاز نورد استریم 2 و حتی قطع ارتباط روسیه به شبکه مراسلات بانکی بین المللی سویفت مطرح شده. بسیاری از رهبران اروپایی ضمن محکومیت مسموم کردن الکسی ناوالنی خواستار تحقیقات شفاف شدند و تأکید کردند اقدامات بعدی به نتایج این تحقیقات بستگی خواهد داشت. تکنون کمیسیون تحقیقاتی درباره مسمومیت ناوالنی تنها در دوما مجلس سفلای روسیه تشکیل شده. سرپرستی آن بر عهده اندری لوگاوی است، همان کسی که در بریتانیا تحت پیگرد قانونی و متهم است که 16 سال پیش یک مامور سابق FSB را با ماده رادیواکتیو به قتل رساند. مسکو هیچگاه اتهامات علیه خود را نپذیرفته. سخنگوی کرملین اتهام سوی قصد به الکسی ناوالنی با استفاده از سلاح شیمیایی را نیز رد و اعلام کرد شواهدی که آلمان به آن استناد میکند را ندیده. بسیاری از مسئولین روس مدعیند اتهامات مطرح شده چیزی جز کمپین تبلیغاتی ضد روسی نیست. در این میان الکساندر لوکاشنکا که قدرت وی در بلاروس به چالش کشیده شده، پنجشنبه گفت به مکالمه ای دست یافته که از ساختگی بودن ماجرای مسمومیت الکسی ناوالنی حکایت دارد. او مدعی شد آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان به آن دلیل اتهام مسموم کردن ناوالنی را مطرح کرد تا مانع حمایت روسیه از بلاروس شود. دولت بلاروس با اتهام تقلب گسترده در انتخابات ماه گذشته ریاست جمهوری و سرکوب شدید معترضان به نتایج این انتخابات روبروست و هفته گذشته 20 مقام عالی رتبه این کشور هدف تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفتند. روسیه ضمن حمایت از دولت بلاروس و ارائه کمک‌های امنیتی به این کشور، غرب را متهم کرد که در امور بلاروس مداخله می‌کنند. در واکنش به ادعای الکساندر لوکاشنکو در رابطه با ساختگی بودن ماجرای مسمومیت الکسی ناوالنی، رئیس سازمان اطلاعات خارجی روسیه گفت که اقدامات تحریک‌آمیز سازمان‌های امنیتی غربی را کاملاً محتمل می‌داند. آلمان اظهارات رئیس جمهور بلاروس را تکذیب کرد. الکسی ناوالنی معروف ترین منتقد کرملین است و بنیاد وی موارد بیشمار فساد در میان بلندپایه‌ترین مقامات دولت روسیه را افشا کرده. او 20 اوت 30 مرداد ماه در شرایط اضطراری در بیمارستانی در شهر اومسک بستری و چند روز بعد به بیمارستانی در برلین منتقل شد. او همچنان در کماست، اما پزشکان میگویند وضعیت وی رو به بهبود است. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
اما سعید نمکی وزیر بهداشت ایران امروز در مورد احتمال فرو ریختن اقتصاد نظام سلامت در کشور هشدار داده است. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. در اینجا به پایان این بخش خبری رسیدیم. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.